تحلیل نکرده است. این درگیری ها برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت دارند. نارامی ها در دو کشور همسایه در شمال غربی ایران می تواند برای جمهوری اسلامی هم تبعات سیاسی داشته باشد و هم آسیب به خطوط انتقال نفت و گاز. قره‌باغ دهه هاست که داغ دارد. از دوران شوروی و تصمیم ژوزف استالین در چگونگی نقشه‌بندی جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی تا به امروز، درگیری ها بر سر 4500 کیلومتر زمین ادامه داشته و خون هزاران تن برای پیوستن این منطقه به ارمنستان یا ماندنش در قلب جمهوری آذربایجان بر خاک ریخته است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم از همراهیتون با رادیو فردا و نوبت میرسه به بخش ورزشی و شما ورزش دوستان. اما این بار در بخش ورزشی مجله نیمه شب، فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا از طریق خط تلفن به صورت مستقیم با ما همراه است. آقای غریب، به شما سلام میکنیم. در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه شب تیم پرسپولیس ایران با تیم پاختکور ازبکستان مسابقه داد. چه خبرهایی برامون دارید از این مسابقه؟
من هم به شما سلام میکنم و همچنین به همه شنوندگان محترم و اهالی ورزش. خبر خوش، پرسپولیس 2-0 برد تو مرحله یک چهارم نهایی. یه برد بسیار شیرین. پرسپولیس خیلی خوب بود. البته نیمه اول این بازی پرسپولیس ایران با پاختکور ازبکستان، این رو باید حتما بگم که برای اولین بار تو این بازی ها از کمک داور ویدیویی استفاده شد، همون VAR، که یک اتفاق جالب افتاد. دقیقه 20 خطای مسلم بازیکن ازبکستانی رو روی یکی از بازیکن‌های ایران داور دوباره بازبینی کرد و کارت قرمز داد. تیم حریف 10 نفره شد. پاختکور ازبکستان، خانم روانشاد اینو من ذکر بکنم و پررنگ، یکی از بهترین تیم‌های این دوره بود، مخصوصا از نظر فیزیکی و بدنی بسیار بسیار حریف سرسختی بود. 10 نفره شد. پرسپولیس نیمه دوم تونست 2 گل بزنه توسط گلزن این روزهاش عیسی آلکثیر که بسیار خوب ظاهر شد. یه گل پیروزی بخشم قبلا زده بود به تیم اسد قطر. پرسپولیس 2-0 برد و صعود کرد به مرحله بعد.
خب آقای غریب، برنامه بازی بعدی پرسپولیس با چه تیمیه؟
پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان باید با النصر عربستان بازی کنه که دیشب دیگر تیم هموطنش الاهلی عربستان رو 2-0 برد. النصر روز شنبه با پرسپولیس ساعت 18:30 دقیقه در دوحه قطر بازی میکنن که اگر پرسپولیسیا ببرن میان فینال لیگ قهرمانان. بعد منتظر حریفشون باشن که از شرق آسیا میاد. شرقی ها هم حدود 2 دیگه بازی میکنن و تیم منتخبشون میاد. با این برنده بازی پرسپولیس و النصر بازی میکنه در روز 29 آذر که فینال آخرین بار، اینم باید بگم خانم روانشاد، که یک تیم ایرانی تونست قهرمان جام باشگاه‌های آسیا بشه 27 سال پیش بود، 1993 در منامه بحرین، که تیم پاس تونست به مقام قهرمانی آسیا برسه.
و فرصت داریم که یک سوال دیگه ازتون بپرسم. باشگاه استقلال روز چهارشنبه خبرساز بوده. چه خبرهای تازه‌ای دارید در مورد این باشگاه برامون؟
بله، احمد سعادتمند مدیر این باشگاه برکنار شد بعد از 5-6 ماه. 2 پیش آقای سعادتمند اومد پای دوربین‌های تلویزیونی یه سری افشاگری کرد علیه بازیکن‌های خودش در همین مسابقات دوحه قطر، که این تیمم اونجا بود که از همین پاختکور شکست خورد، توی 1/8 حذف شد. گفت بازیکن‌ها قلیون کشیدن، شب زنده‌داری کردن. واقعا تیمش الان، تیم استقلال، وضع آشفته‌ای داره. قراره که مدیر عامل زودتر انتخاب بشه. الان چند تا بازیکن خارجیش، دیاباته و میلیچ، گفتن پولمون رو اگر ندید دیگه بر نمیگردیم ایران، از همون قطر رفتن کشوراشون و واقعا پرداخت پول باید به شفر بدن، مربی آلمانی سابقشون. کلی سر صدا و حواشی داره استقلال. استقلال مثل پرسپولیس زیر نظر مستقیم وزارت ورزش. خیلی هوادارای میلیونی این دوتا تیم چشمشون به ایناست. پرسپولیسیا خوشبختانه تونستن هواداراشون رو راضی بکنن، اما استقلالی‌ها با این اوضاع احوال نه.
ممنونم. با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان همراه بودیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما شما بمونید و برنامه هفتگی صحنه رو از بابک غفوری‌آذر حتما بشنوید. پویا، پایدار و پیروز باشید و صد البته همیشه سربلند و استوار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت عرضه فیلم رضا در سامانه‌های پخش آنلاین فیلم در ایران به گفتگو با کارگردان این فیلم اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
به تازگی فیلم رضا ساخته علیرضا معتمدی به صورت آنلاین در سامانه‌های پخش فیلم در ایران عرضه شده است. این فیلم پیشتر اکران کوتاه مدتی در گروه سینماهای هنر و تجربه مربوط به نمایش فیلم‌های متفاوت قبل از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران داشت و در چند جشنواره بین‌المللی هم به نمایش درآمد. با این همه از زمان عرضه‌اش در شبکه‌های نمایش آنلاین فیلم در ایران صحبت درباره آن به ویژه در شبکه‌های اجتماعی بیشتر شده است. رضا داستان مرد میانسالی است در شهر اصفهان که درگیر موضوع جدایی از همسرش و یافتن رابطه‌های جدید است. از کارگردان این فیلم علیرضا معتمدی که پیشتر سوابقی در روزنامه‌نگاری و نوشتن نقد سینمایی داشته، به عنوان اولین سوال درباره انتخاب این مضمون برای اولین ساخته بلندش پرسیدم.
خب من سالها به عنوان فیلمنامه نویس در سینمای تجاری ایران کار میکردم. نزدیک 30 تا فیلمنامه سینمایی و سریال و فیلم تلویزیونی نوشتم که اغلبشون رو تقریبا دوست ندارم، همون موقعش هم دوست نداشتم و صرفا به عنوان یه حرفه و کار نگاه میکردم. منبع درآمدم بود در واقع. به همین دلیل آروم آروم و به مرور فاصله گرفتم به لحاظ حسی از مقوله سینما و کار سینما. این اواخر مثلا چند سالی بود، 5-6 سالی بود که اصلا کار نمیکردم، مخصوصا از سال 88 به بعد که دیگه اصلا غیر از دو تا فیلم سینمایی دیگه هیچ کاری رو ننوشتم و متمرکز شده بودم توی در واقع کار تبلیغات و کارهایی که خیلی مستقیم ارتباطی به سینما نداشت، تا اینکه شروع به نوشتن یک رمانی کردم که فیلم رضا در واقع بخشی از اون رمانه، فصل آخر اون رمانه. موقعی که اون قصه رو می‌نوشتم به نظرم رسید که چقدر این قابلیت اینو داره که تبدیل به فیلم بشه، مطابق سلیقه شخصی خودم بود و احساس کردم که دوست دارم این قصه تبدیل به فیلم بشه. شروع کردم به نوشتن فیلمنامه‌اش و اولش هم اصلا به این فکر نمی‌کردم که خودم فیلمو بسازم. روند نوشتن فیلمنامه نزدیک یک سال طول کشید و در این مدت مدام علاقم به این قصه بیشتر شد و دوستان و اطرافیان و سرمایه گذاران فیلم و کسایی که قرار با من همکاری کنن همه تشویق میکردن که دیگه الان اون زمانی که منتظرش بودی که فیلم خودتو به سازی فرا رسیده و منم در واقع استقبال کردم از این مسئله و اینطوری شد که اولین فیلممو ساختم.
مناسبات تولید فیلم در سینمای ایران در سالهای اخیر بسیار پیچیده شده. چطور تونستی شرایط تولید فیلمت به عنوان اثری مستقل و متفاوت از تولیدات مرسوم این سینما رو فراهم کنی؟
واقعیت اینه که فیلمایی مثل فیلم رضا عملاً هیچ شانسی نداره که در دل مناسبات امروز سینما ایران ساخته بشن. سینما ایران غیر از اون سانسور محتوایی و بصری که ما در 4 دهه گذشته در واقع شاهدش بودیم، ابعاد عجیب و هیولاوار جدیدی پیدا کرده. یعنی مناسبات به شکلی چیده شده که یک عده با پولهای حکومتی، نهادهای نظامی، نهادهای امنیتی و بودجه‌های دولتی یا نهادهای شبه دولتی فیلم می‌سازن. یه عده هم در واقع وابستگان به دفاتر پخش هستن که سینماها در اختیار اونهاست و اغلب فیلم‌های تجاری و کمدی سرگرم کننده می‌سازن. بین اینها هیچ فضایی برای نفس کشیدن سینمای مستقل وجود نداره. سینمای غیر مستقلش هم در واقع به معنی سینمای تجاری اجتماعی که ما در دهه‌های گذشته داشتیم، مثلا در دهه 70 اوج اون بود، عملاً ما می‌بینیم که الان در 10 سال گذشته تعطیل شده، فیلمسازاش کنار رفتن، هیچ فیلم اون شکلی دیگه ساخته نمیشه و این خب برای یک فیلمساز اول شرایط خیلی سختی رو به وجود میاره.